تمدید بشود و با توجه به اینکه خب قشر اعظمی از قشر قابل توجهی از بازدیدکنندگان نمایشگاه در واقع جوانان و نوجوانان خوب کشورمون هستن که دانشجو و دانش‌آموز هستن، ما حقیقتش در اعلام تاریخ دقیق فعلا یک تومنینه ای داریم تا انشاءالله هر چه سریعتر به ثبات کشور برگرده و ما تاریخ دقیق رو به امید خدا اعلام بکنیم.
انشالله کاملا منطقی به نظر میرسه با توجه به اینکه به هر حال یک جمعیت میلیونی به نمایشگاه معمولا در واقع میرن، لازمه که همه ما که به نمایشگاه مراجعه میکنیم در یک فضای آرام دور از هر گونه نگرانی و دغدغه واقعا با هدف فرهنگی با فراغ بال بیایم سراغ کتابهایی که در نمایشگاه به نمایش در میان. به نظر منطقی میاد. امیدوارم که هرچه زودتر اوضاع به سامان بشه. از شما خیلی متشکرم آقای دهقانکار، متشکرم از تماستون. یک بار دیگه شهادت امام هادی رو خدمت شما و همه همکارانتون در وزارت ارشاد تسلیت میگم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ما هم عرض تسلیت داریم، التماس دعا داریم. خدا
درباره برپای 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب بعد از ماه مبارک رمضان با سخنگوی نمایشگاه صحبت کردیم. پانزده و 31 دقیقه است. حالا علیرضا نوری برای ما یک گزارش داره.
سلام عرض میکنم به شما همراهان و شنوندگان گرانقدری که شنونده این گزارش هستید. توجه شما رو جلب میکنم به رویدادی با عنوان برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی مطالعات قرآنی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شاهد برگزاری کنفرانس بودیم. در خدمت سرکار دکتر وحید نیا خواهم بود، دبیر محترم این کنفرانس، و توضیحات ایشون رو خواهیم شنید در ارتباط با اهداف برگزاری این رویداد و محورهای مهمی که در این کنفرانس بهش پرداخته شد. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام بر شما. بله، اولین کنفرانس بین‌المللی مطالعات قرآنی برای اولین بار در ایران برگزار شد. با وجود تمام سر راه برگزاری این کنفرانس بود، وقایعی که اتفاق افتاد خیلی از خارجی‌ها ما رو منصرف کرد از آمدن به ایران، اما با این وجود ما تونستیم که کنفرانس رو برگزار کنیم، هر چند به طور محدود. مهمانانی از آمریکا و اروپا داشتیم و خب بعضی از ارائه ها به صورت ویدیو کنفرانس انجام گرفت و خیلی گفتگوهای خوبی صورت گرفت در مطالعات تطبیقی کتب مقدس و میتونه این کنفرانس ها و برگزاری اینها برای ایرانی ها هموارتر بکنه، یعنی ما رو سوق بده به سمت مطالعات علمی تر، آکادمیک تر و شنیده شدن در سطح جهان.
عمدتا سعی کردن چه محورهای مورد توجه قرار بگیره در این کنفرانس؟ یعنی مطالعات قرآن چه زوایایی مورد توجه بوده؟
شما چند تا محور رو تعریف کردیم از ابتدا، یکی که قرآن و محیط دینی اون، یکی فهم قرآن، پردهای تاریخی، ادبی و تاریخی انتقادی و همچنین مطالعات تطبیقی به قرآن و همچنین بررسی روش‌های متدولوژی‌های مختلف موجود در حوزه مطالعات قرآن و همچنین آخرین محور مورد نظر ما مخطوطات قرآنی و مخطوطات کهن قرآنی و سنگ نوشته‌ها و مسائل از این قبیل بود.
من فکر میکنم که حوزه مطالعات قرآنی در کشور ما از قدمت و جایگاه خیلی بالایی برخوردار باشه، درسته؟
بله، خب ایرانی ها از همون ابتدای به قول مهمانان خارجی ما هم تاکید داشتن در اینجا در این کنفرانس ما مطالعات سنتی قرآن مد نظرمون نبوده.
در واقع مباحثی که در دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی در حوزه قرآن بهش پرداخته میشه.
بله، در سراسر دنیا، یعنی با یک ادبیات واحد و با یک روشمندی که امروزه در دنیا با این روش پرداخته میشه به مطالعات و یا کلا مطالعات کتاب‌های مقدس به طور عام.
خیلی از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
متشکرم از علیرضا نوری و از شما که همچنان با ما همراهید و کوبه رو می‌شنوید. نخستین جشنواره ادبی آفتابگردان. نخستین جشنواره ادبی آفتابگردان در دو بخش آثار با موضوع سالمندی و خاطر نویسی سالمندان با هدف اصلاح نگرش به سالمند و سالمندی و ترویج فرهنگ بهره برداری از توانایی‌های سالمندان برگزار میشه. برای آگاهی بیشتر درباره این جشنواره با مدیر عامل بنیاد سالمندان صحبت میکنیم. آقای مسعود سبقی، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای سبقی، به نظر میرسه که خیلی موضوع مهمی داره در این جشنواره مطرح میشه. ای کاش که در زمان بهتری برگزار میشد، یا در دوره‌های آینده لازمه که همگان خیلی توجه داشته باشن، چون فکر میکنم موضوعی رو دارید مطرح میکنی که واقعا نیاز هست که جامعه ما بهش توجه کنه. اینکه سالمندی دوره پایان همه چیز نیست و همین عبارتی که شما دارید به کار میبرید، استفاده و بهره برداری از توانایی های سالمندان، بسیار جای توجه داره. خواهش میکنم درباره این جشنواره بیشتر برامون بگید.
خیلی متشکرم. بله، فرمایشتون کاملا درسته. یکی از معضلات آینده ما بحث سالمندی هست. این بحث سالمندی هممون میدونیم آمار داره به سمتی پیش میره که بسیار بسیار این شدت رو، البته از یه بابت جای خوشحالی داره که از نگاه افزایش طول عمر هست و امید به زندگی که این اتفاق داره میفته، ولی اگر ما مراقبت نکنیم از این موضوع آسیب‌های بسیاری خواهیم دید. به همین دلیل ما یه بنیاد تازه تأسیس هستیم، تقریبا 6-7 ماه یه راه افتادیم.
عجب.
ولی بررسی‌های مختلفی که کردیم دیدیم که مهمترین نکته‌ای که باید بهش پرداخته بشه همین بحث ادبیه، چون ما با این کار میتونیم دو تا کار انجام بدیم با این جشنواره. یکی این که میتونیم سالمندها رو به توانایی‌های خودشون بیشتر آشنا کنیم و نگاه مردم رو که بتونیم سوق بدیم به سمت سالمندی. هدف بله. بسیار خوبی است از نظر ما.
از بخش این جشنواره هم خواهش میکنم برام بگید.
این جشنواره 4 تا قالب داره. البته همونجوری که شما فرمودید ما چون جشنواره اول بود سعی کردیم که با سعی و خطا پیش نریم، به صورت محدود برگزارش کردیم تا ایشالا در دورهای بعد بتونیم گسترده تر ببینیمش. در 4 قالب برگزار میشه. داستانکی که تقریبا ما گفتیم هر کسی حد اکثر 3 اثر میتونه ارسال کنه.
بله.
داستان کوتاه 3000 کلمه‌ایه که حد اکثر 2 اثر برای هر فرد. کاری کلماتوره که حد اکثر 3 اثر و خاطر نویسی خودنوشت سالمندان هست.
بله.
که 4000 کلمه و 1 اثر پیش بینی کردیم برش.
بله. و فرمودین که برگزار شده جشنواره؟
جشنواره در حال برگزاری است.
دقیقا از که شروع شده؟
اسفند ما بله. تا 15 اردیبهشت ما دریافت آثار رو داریم و داوریش انشالله 15 اردیبهشت به همراهی خانه کتاب انجام میشه.
خب پس هنوز فرصت هست برای اینکه دوستان و علاقمندان.
ابتدای دریافت هستیم.
خیلی هم خوب. پس لطفاً خواهش میکنم شرایط ارسال رو بفرمایید و اینکه چه شرایطی برای شرکت در این جشنواره وجود داره.
من 4 قالبی که عرض کردم به غیر از خاطره نویسی خودنوشت که توسط خود سالمندان باید انجام بشه،
بله،
اون 3 قالب دیگه کاملا برای همه آزاد حضورتوش، مشکل و محدودیتی وجود نداره.
منظورتون از همه سالمندانه یا افراد غیر سالمند؟
همه افراد.
بله.
فقط خاطر نویسی توسط خود سالمند باید باشه. اون قسمت مربوط به سالمندانه.
بله.
ولی اون 3 قسمت دیگه مربوط به بقیه میتونه باشه.
خب چطور میتونن آثارشون رو به دست شما برسونن؟
ما وبسایتی داریم به نام salmandiran.ir که از طریق این ما 4 طریق دریافت آثار رو گذاشتیم. یکیش از طریق ایمیل به نشانی aftab@salmandiran.ir.
بله.
دومیش ارسال آثار به آدرس تهران، خیابان مطهری، شماره 145، طبقه 3.
بله.
و کد پستی 15-766-37-631.
بله.
یه روش ارسال دیگه از طریق شبکه‌های اجتماعی که یه شماره هم داره، اگر بفرمایید من خدمت عزیزان میدم.
بله.
و آخریش هم رو خود وبسایت ما یک جایی رو در نظر گرفتیم که بتونن مستقیم آپلود بکنن آثارشون رو. salmandiran.ir/aftabgardan.
بله، بسیار خوب. خیلی از شما متشکرم. امیدوارم در راهی که شروع کردید موفق باشید. ما هم حتما هر جا که بتونیم کمک میکنیم به معرفی هرچه بیشتر جشنواره‌های این چنینی. امیدوارم که اتفاقات خوب در راه باشه. براتون آرزوی سلامت دارم.
ممنون و متشکرم. ان شاء الله با همراهی شما این اتفاق میفته.
حتما. خداحافظ.
خدا نگهدار.
درباره برگزاری نخستین جشنواره ادبی آفتابگردان با مدیر عامل بنیاد سالمندی صحبت کردیم. به این ترتیب فرصت ما در این کوبه هم به پایان رسید. چه در کوبه امروز شنیدید؟ برگزاری همایش روز ملی آب، برپایی 33 نمایشگاه بین المللی کتاب بعد از ماه مبارک رمضان، و برگزاری نخستین جشنواره ادبی آفتابگردان. تهیه کننده مهدی دادجو، نویسنده مریم مقدسی، هماهنگی بابک شکری، و با سپاس از فاطمه غلامی. از همراهی شما متشکرم و براتون آرزوی تندرستی دارم. خداحافظ.
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه جامعه برای ارائه برنامه زنده کوبه. شما همچنان شنونده بخش دوم برنامه ها از رادیو فرهنگ هستید. روزهایی که حالا به نوعی متفاوت هست به خاطر همین ویروس کرونایی که آمده نغمه های متفاوتی به گوش ما میرسه. خدا کنه این نغمه ها نغمه های آرام بخش باشه و استرس و پریشانی رو از ما بگیره. الان گوش بسپاریم به نغمه های نیمایی.
نغمه های نیمایی،
سیری دگرگونه در آثار موسیقایی مدرن ایران.
به نام خدا، سلام. در برنامه نغمه های نیمایی در دو بخش با شما گفتگو می کنیم. اول خوانش و معرفی شعری از اشعار نو یا نیمایی و دوم معرفی آهنگی که این شعر نو یا نیمایی روی آن توسط خواننده‌ای خوانده شده است. دشت هایی چه فراز، کوهایی چه بلند، در گلستانی چه بوی علفی می آمد. من در این آبادی پی چیزی می گشتم، پی خوابی شاید، پی نوری، ریگی، لبخندی. پشت تبریزی ها قفلت پاکی بود که صدایم می زد. پای نیزاری ماندم، باد می آمد، گوش دادم، چه کسی با من حرف می زد. سوسماری لغزید، راه افتادم، یونجزاری سر را. بعد جانیز خیار، بوته های گل رنگ و فراموشی خاک، لب آبی گیوه ها را کندم و نشستم، پاها در آب. من چه سبزم امروز و چه انداز تنم هوشیار است. نکند اندوهی سر رسد از پس کوه، چه کسی پشت درختان است. هیچ، میچرخد گاوی در کرد، ظهر تابستان است. سایه ها میدانند که چه تابستانی است. سایه های بیلک، گوشه روشن و پاک، کودکان احساس، جای بازی این راست. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری، تا شقایق هست زندگی باید کرد. در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح، چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. دورها آوایی است که مرا میخواند. در شعر در گلستانی سهراب، ما به اضافه شخصیت کلی که هر شاعر دارست، با شخصیتی جستجوگر و کاشف رمز و رازهای هستی روبرو هستیم. شعر با گستردگی ویژه‌ای شروع می شود. در واقع تصویرهایی که سهراب می دهد گستردگی و وسعت محیط پیرامون است و چه زیبا هم عنصر مادی محیط را بیان کرده و هم عنصر معنوی را. همواره تلاش سازندگان هنرهای نمایشی این بوده که با استفاده از عناصر مادی بسیار ساده ارائه‌گر مفاهیم گسترده باشند. در این باره نمونه های زیادی وجود دارد. برای مثال در سکانسی از فیلم رنگ خدا، پسر نابینا شنها و ریکای موجود در کف رودخانه را با استفاده از حس لامسه به شیوه خط بریل می خواند. این نمونه مثالی خوب در پیوند انسان با طبیعت است و شاتها و پلانهایی از این دست که به فرد مورد نظر یک سوم صحنه را اختصاص می دهند و دو سوم دیگر را برای غلبه طبیعت و گمگشتگی انسان در این طبیعت قرار می دهند.
در فیلم سپیکر، تنهایی و سرگشتگی و استیصال فرد را با غلبه ساختمان عظیم خاکستری در لانگشاتی زیبا نشان می‌دهد. و این همان استفاده از عناصر مادی در جهت ارائه مفاهیم عظیم معنوی و انسانی است. در ابتدای شعر در گلستانه با چنین صحنه‌ای روبرو هستیم. دشت‌هایی چه فراخ، کوه‌هایی چه بلند. حال از خود بپرسیم اگر در مقام کارگردان می‌خواستیم پلانی در توصیف این سطر از شعر بگیریم، چگونه جهت دوربین و پلان را انتخاب می‌کردیم؟ سپهری در اینجا دشت‌ها را فراخ و کوه‌ها را بلند می‌بیند و خود را در میان آنها، و این دشت‌ها و کوه‌ها خود دنیای کشف و شهود و عارف‌گونه شاعر را می‌آفریند و ما را با جنبه معنوی کلام روبرو می‌کند. با ما همراه باشید در نغمه‌های نیما.
نغمه‌های نیمایی.
در گلستان نام آلبومی است که در زمستان سال 1366 به مناسبت 60مین سال تولد سهراب سپهری به آهنگسازی هوشنگ کامکار، آواز شهرام ناظری، دکنمه احمد رضا احمدی و همکاری گروه کر مرکز سرود و بروی اشعاری از سهراب سپهری منتشر شد. در گلستان اثری است در سبک موسیقی ملی ایران که برای ارکستر سمفونیک، آواز سولو، گروه کر به همراهی سازهای سنتی سنتور، ستار، کمانچه و دف تنظیم شده است. توجه به رنگ صوتی خالص هر یک از سازها و هارمونی مدال و تلفیق آن با نغمه‌های موسیقی سنتی و همچنین نحوه بکارگیری جدید آواز سولو از ویژگی‌های این اثر است. بنابراین نقش ارکستر و ترکیب‌های گوناگون سازها اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و برخلاف نحوه اجرایی موسیقی سنتی و دیگر انواع موسیقی ایرانی، موسیقی خالص ارکستری با قسمت‌های آوازی در مقام یکسانی قرار می‌گیرد و هیچ کدام بر دیگری ارجحیت ندارند. چارچوب کلی در گلستانه به صورت اپیزودیک و در این حال ادواری بوده و تم‌های به خصوصی که یادآور تصاویر شعر هستند به منظور وحدت شکلی در مکان‌های مختلف ظاهر می‌شوند و در پایان همان حالت پر ابهام و آسمانی ابتدای قطعه تکرار می‌گردد. تصنیف و آهنگ در گلستانه دارای 4 قسمت مشخص است که هر کدام به فضای ویژه‌ای از شعر اختصاص یافته‌اند. اینک این شما و این تصنیف در گلستانه با شعری از سهراب سپهری، صدای شهرام ناظری و آهنگسازی هوشنگ کامکار از آلبوم در گلستانه.
اینجا رادیو فرهنگ.
Thank you.